اختلال در سوختگیری در برخی از جایگاه‌های سوخت از ظهر امروز. برخی خبرها از احتمال حمله سایبری حکایت دارد.
زمان بازگشایی مدارس تغییر کرد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش: دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه از 15 آبان و دبیرستان‌های دوره اول از 1 آذر بازگشایی خواهند شد.
و موضوع افغانستان روی میز دیپلمات‌های ارشد در تهران. نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا در تهران برگزار می‌شود. ورود وزرای امور خارجه پاکستان و ترکمنستان به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
از ظهر امروز مراجعان به جایگاه‌های سوخت کشور برای دریافت بنزین با کارت هوشمند سوخت با مشکل مواجه بودند. بنابر اعلام وزارت نفت، برخی پمپ بنزین‌ها با از مدار خارج شدن شبکه هوشمند خودشان اقدام به توقف عرضه بنزین کردند که این جایگاه‌ها تا دقایق دیگر برای عرضه بنزین آزاد در مدار قرار می‌گیرند. برای اطلاع از جزئیات این اتفاق، هم‌اکنون همکارم خانم علی مردانی، خبرنگار حوزه نفت خبر رادیو، در استودیو هستند. خانم علی مردانی سلام بر شما. میدونم که از حدود ساعت 11 فکر میکنم در حال پیگیری هستید. آخرین خبرها رو درباره این اختلال برای ما بگید و اینکه الان وضع جایگاه‌ها به چه ترتیب هست.
سلام عرض میکنم همکار گرامی، سلام عرض میکنم به شنوندگان این بخش خبری. همونطور که گفته شد، سامانه کارت هوشمند سوخت از ساعت تقریبا 11 از مدار خارج شدش. حالا بعضی از خبرها حاکی از اینه که احتمال حمله سایبریه، ولی هیچ مسئول این رو تایید نکرده. همکاران من الان در سطح شهر هستند برای اینکه ببینن وضعیت سوختگیری تو جایگاه سوخت به چه صورته. اگر که فکر کنم خانم آقای علیزاده،
بله بله، پشت خط هستن،
در یکی از جایگاه هستن، حالا ارتباط بگیریم با ایشون ببینیم که به چه صورته.
آقای علیزاده سلام بر شما. خانم علی مردانی با شما صحبت میکنم، بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم، در خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای علیزاده. حال شما سلام. خوبه، خسته نباشید. بفرمایید که الان دقیقاً کجا هستی؟
بله من الان در پمپ بنزین یادگار ما مستقر هستم.
الان وضعیت اونجا به چه صورته؟ آیا سوختگیری انجام میشه؟
بله سوختگیری در حال انجام هست و باید اینو اشاره بکنم که البته از چند مرکزی که من بازدید داشتم در یادگار امام در حال انجام، منتها در جردن و ولنجک که به صورت میدانی اونجا هم بازدید داشتم، اونجا آزاد انجام نمیشه. ولی باید اشاره بکنم که به هموطنان عزیز باید بگیم که واقعا مشکل فنی هست، نگران نباشن و این انشالله تا ساعت آینده موضوع برطرف میشه.
مراجعات زیاد بود به پمپ بنزینایی که شما جایگاهایی که رفتین مراجعه کردین آقای علیزاده؟
ببینید خانم علی مردانی، برخی از هموطنان خب اصلا مطلع نیستن یا نمیدونن که در واقع این سامانه با مشکل فنی روبرو شده و الان مثلا میان تو صفای در واقع شاید شو گفتش که دو سه کیلومتری رو که میبینن تعجب میکنن، میپرسن چی اتفاقی افتاده. خیلی ها از طریق همین امواج رادیویی الان دارن متوجه میشن که مشکل سامانه فنی هست و انشالله این ظرف ساعت آینده برطرف خواهد شد.
انشالله. خیلی ممنون از ارتباطی که برقرار کردید، ممنون از لطف شما. خدا نگهدارم.
خدا نگهدارم.
خب همونطور که شنیدید همکار گرامی، الان الحمدلله مشکل خاصی نداریم. حالا به هر حال سامانه قطع هستش، انشاءالله کارشناسای وزارت نفت دارن تلاش میکنن که این مشکل رو حل کنن. هموطنان گرامی اگر صدای ما رو میشنوید، خواهشن در جایگاه‌های سوخت تجمع نکنین. اولا که کارت سوخت و اون سهمیه‌ای که دارید اصلا سوخت نمیشه، انشاءالله مشکل حل میشه. اگر واقعا باک بنزینتون پر هستش تجمع نکنین تا این مشکل انشاءالله حل بشه. وقتی که هر شد به هر حال متوجه میشید که مشکل خاصی نیست.
بله تأخر از رادیو بتونن پیگیری کنن.
بله اگر که همین ما یه رو گروه داریم اینجا کاملن. خبرها رو به اطلاع مردم رسه تو فضای مجازی، خبرهایی که میاد دوچاره به هر حال تنش یا چالش هست توجه نکنید. واقعا کارشناسا و مسئولین دارن کار میکنن. خود ما که اینجا داریم اطلاع رسانی میکنیم تقریبا از ساعت 12 رو
بله شروع کردیم به خبرهای فوری
اطلاع رسانی که مشکل خاصی نیست. مشکل به هر حال سوخت رسانی، ولی انشالله حل خواهد.
انشالله با آرامش ادامه بدید به زندگی عادی.
البته همکاری من تلاش کردن که با آقای ویس کرمی هم مدیر عامل پخش فرآورده‌های نفتی ارتباط برقرار کنن، ولی خب حجم تماس‌ها انگار زیاد بوده و نشده. حالا انشالله سعی می‌کنیم که تو بخش‌های خبری حتما ایشونو پای خط بیاریم.
خیلی متشکرم خانم علی مردانی، خدا نگهدار شما.
زنده باشید. زنده باشید.
ادامه خبرها از رادیو ایران. تغییر زمان بازگشایی مدارس. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت طبق آخرین هماهنگی‌ها با ستاد ملی مقابله با کرونا، مدارس یا دبیرستان‌های متوسطه دوم از 15 آبان و دبیرستان‌های دوره متوسطه اول از ابتدای آذر بازگشایی خواهند شد و طرح بازگشایی مدارس ابتدایی اکنون مسکوت مانده است.
با هماهنگی ستاد کرونا، حالا نه، ما تو شهریور ماه تدوین کردیم و ابلاغ کردیم و بر اساس همون مصوبه و پیشبینی هایی که وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا انجام داده طراحی کردیم که مدارس روستایی و عشایری از اول مهر باز باشن و بازن. 45% مدارس ما بازن. برای بقیه مدارس طراحی کردیم که از اول آبان ماه فرایند بازگشایی و تصمیم گیری رو آغاز میکنیم. بین 15 آبان تا اول آذر هم با توجه به شرایط مدرسه، به اصطلاح فعل و انفعالات و اقداماتی که در مدرسه باید انجام بگیره، مدارس رو باز میکنه. ستاد ملی کرونا هم مصوبش روشنه، مدارس متوسطه اول رو گفته از اول آذر و مدارس متوسطه دوم رو از 15 آبان، و این هیچ منافاتی با الگوی ما نداره. فرایند ارزیابی این مدارس رو از نیمه اونایی که جمعیت کمتری دارن، نیاز به فرصت کمتری دارن، از اول آبان ما شروع میکنن. از نیمه دوم آبان ما هم آغاز بازگشایی صورت میگیره. واکسیناسیون دانش آموزان هم خوشبختانه 12 تا 18 سال انجام شده و جایی هیچ نگرانی از این بابت نداره.
رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت هم از توزیع واکسن‌های فخرا، رازی و اسپایکوژن تا یه دو هفته آینده خبر داد. آقای زهرایی گفت تا به امروز 136 میلیون دوز واکسن کرونا تامین شده که حدود 12 میلیون دوز آن تولید داخلی بوده است. وی افزود تولید کنندگان داخلی وضعیت روبه رشدی دارند و برای دوز یادآور عمده اتکای ما بر واکسن‌های ایرانی کرونا خواهد بود. اما معاون درمان وزارت بهداشت گفت گاهی اشتباهاً برای بیماران مبتلا به آنفلانزا هم کورتون تجویز می شود و به همین منظور به هیچ وجه بیماران سرپای کرونا از کورتون استفاده نکنند. آقای جانبابای افسود سویه های مو و لامبدا در دنیا دیگر نگران کننده نیستند و همچنان سویه دلتا در کشور ما هم به عنوان سویه اصلی فعال است.
در مورد بعضی از سویه های جدید مثل مو و لامبدا، مطالعاتی که در دنیا انجام شده، این دوتا سوش دیگه تقریبا نگران کننده برای دنیا نیستن، نه مو و نه لامبدا، ولی همچنان سوش غالبی که در دنیا باعث ایجاد بستری و مرگ و میر میشه همون سوش دلتای نوعی شناخته شده در هند هست که خب در کشور ما الان هم به عنوان سوش اصلی در واقع تشخیص داده میشه. نکته مهم دیگه ای که به هر حال لازمه که باز مردم عزیز ما بدونن، بحث مسئله مربوط به آزمایشات هست. همونجور که میدونین به هر حال حساسیت آزمایشات در تشخیص بیماری کرونا، چه روش هایی که به اصطلاح به عنوان روش سریع آنتیجن اصطلاح میگن رپید آنتیجن تست یا تست سریع آنتیجن، یا روش های مولکولی که به روش پی سی آر انجام میدن، هیچ کدوم از این روش ها روش های قطعی نیستن، نه در ایران، در همه جای دنیا به همین شکل هست و داشتن علائم بالینی بسیار مهمه، که به خصوص که بحث بازگشایی مدارس در واقع امروزه بیشتر مورد بحث هست، اگر واقعا بچه ها علامت دارن بیشتر اعتماد کنیم به علائم بالینین افرادی رو که در واقع دچار این بیماری شدن. تست آزمایشگاهی لازمه، ولی منفی شدنش اصلا نمیتونه که تضمین بکنه که فرد نداشته باشه. مثبت شدنش ارزش داره، ولی منفی شدنش لازمه که حتما اگر در اعضای خانواده کسی مبتلا به بیماری کرونا شد، با فاصله 2 روز با یه روش مطمئن‌تری مثل روش پی سی آر دوباره تست تکرار بشه و در واقع در مورد ابتلاش تصمیم گیری بشه.
خب دوستان شنونده، همونطور که مطلع هستید از ظهر امروز مراجعان به جایگاه‌های سوخت کشور برای دریافت بنزین با کارت هوشمند سوخت با مشکل مواجه بودند. برای کسب اطلاعات بیشتر همینک ارتباط تلفنی استودیوی خبر رادیو ایران برقرار هست با آقای ویس کرمی، مدیر عامل پخش فراورده‌های نفتی. آقای ویس کرمی سلام بر شما، برامون میگید از وضعیت کلی جایگاه‌ها چند درصد از جایگاه‌ها الان فعال هستند و آیا جایگاه تعطیل هم داریم؟ آقای ویس کرمی
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سردار و شنوندگان برنامه رادیو ایران. بله، ما در پی بروز اختلال فنی در سیستم سامانه هوشمند سوخت جایگاه های کل کشور در سطح کل کشور،
بله،
جایگاه های عرضه سوخت ما با اختلال مواجه شدن، یعنی سیستم سامانه هوشمند سوختشون از کار افتاد.
درست.
بلافاصله بعد از این که این مشکل رو متوجه شدیم، خب تیم‌های فنی چه در ستاد چه در مناطق عملیاتی و استان‌هامون وارد کار شدن، جلسه مدیریت بحران رو تشکیل دادیم و عرض کنم خدمت شما اون اقداماتی که باید انجام بدیم در دو جنبه مورد توجه و پیگیری قرار داد. یکی این که ما بتوانیم تعدادی از جایگاه‌های عرضه سوخت و نازل‌ها رو چه بنزین و چه گازویی خارج از سیستم سامانه در سرویس بیاریم که هموطنان بتونن با روش خارج از سیستم سامانه، یعنی بدون کارت سوخت بتونن بنزین و نفت گاز رو دریافت بکنن. دستور عملش رو به مناطق ما ابلاغ کردیم، تعدادی جایگاه تو سرویس اومدن، حداقل 200 تا جایگاه در سطح کشور در سرویس اومدن، مابقی هم در حال در آوردن سرویس هستن که ما بتوانیم خارج از سیستم سامانه و بدون کارت هوشمند سوخت
انشاءالله
دومی که در سیستم هست بتونیم بنزین و نفت گاز رو به هموطنان عرضه بکنیم. دنبال هستیم که انشالله مشکل فنی سامانه را هم
پیشبینیتون چی هست آقای ویس کرمی که انشالله حل میشه مشکل به طور کامل؟
به جد در حال کار هستن همکارای ما، من نمیتونم زمانی رو بگم ولی مطمئن باشید که کوچکترین لحظه‌ای در این خصوص درنگ نمیشه. تیم‌های فنی متعدد دارن روش کار میکنن، انشالله امیدواریم ما بتوانیم امروز جایگاه رو تا غروب برگردونیم، سیستم سامانه‌شون اگه مشکل خاصی براشون پیش نیاد. فقط من چند تا نکته رو میخوام
خواهش میکنم بفرمایید
همتون توجه داشته باشن. یکی که واقعا در مراجعه به جایگاه آرامششون رعایت بکنن، در کمال آرامش مراجعه داشته باشن، اصلا نگران نباشن در مورد میزان بنزین و نفت گاز. ما چه در انبارهای نفت چه در جایگاه عرضه سوخت بنزین و گازوئیل به قدر کافی داریم، اصلا نگران این موضوع نباشن. بعدم سیستم های پرداخت الکترونیک هم تو جایگاه ها چون به سیستم سامانه وصل بوده، اون پوزهای الکترونیکی که ثابت بودن خونه هم براشون مشکل ایجاد شده، پوز سیار تو جایگاه وجود داره، از اون طریق پرداخت میکنن یا از طریق نقدی پرداخت انجام بشه. واقعا به شایعات هم در این زمینه توجهی نکنن، تمام اخبار رسمی رو از طریق شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران بسیار. و مسئولین
آقای ویس کرمی یک سوال دیگه هم بپرسم از شما، شما حمله سایبری رو تایید میکنید؟
من نمیدونم، باید این رو بررسی بکنیم، یعنی چیزی مشخص نشه.
درست. خیلی متشکرم از شما، گفتگو کردم با آقای ویس کرمی، مدیر عامل پخش فراورده‌های نفتی. خدا نگهدار شما.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تمایز قائل شدن بین متهم و کسب و کار گفت با مفاسد صورت گرفته در واگذاری ها به گونه‌ای باید برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با اشاره به اینکه واگذاری‌ها از هدف اصلی منحرف شده و نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیری در این زمینه است گفت اگر خصوصی سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادهای آن برطرف شود، نه آنکه جلوی آن گرفته شود. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
ضرورت بازنگری در قوانین دهه‌های گذشته و لزوم توجه به مقتضیات امروز کشور در اصلاح ساختارها و مسببات، موضوعی که مورد تأکید چندباره رئیس دستگاه قضا در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی قرار گرفت که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد.
اگر قانونی فرض کنید 10 سال پیش 15 سال پیش نوشته شده، ممکنه این قانون امروز جواب نده. اگر مقرره‌ای بوده، مصوبه‌ای بوده، ممکنه که این جواب نده. اگر ساختاری بوده 10 سال پیش بوده، ممکنه باید اصلاح بشه. پس بنابراین ما باید اینم توجه بکنیم که مقتضیات شرایط کنونی، اگر ساختار، اگر مقرره، اگر قانون، اگر روش، هر چیزی که اگر نیازی به اصلاح هستش، باید با هم فکری هم، با همکاری هم انشالله این اصلاحات را به وجود بیاریم.
آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست از این گفت که واگذاری ها از هدف اصلی منحرف شده و اینکه تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری ها زمینه فساد در واگذاری ها بوده است.
بخش خصوصی به واگذار کردن ها ما اعتماد نداره. قراردادهای دولتی علل اصول باید مطمئن ترین قرارداد باشه، ولی متاسفانه دیده شده در دوره‌های مختلف در دولت‌های مختلف که یه سری قراردادها با تغییر دولت با تغییر یک سیاست به راحتی به هم می‌خوره. الان مهمترین چیزی که ما باید بالاخره روی اون کار بکنیم اعتماد سازی است.
رئیس دستگاه قضایی با اعلام آمادگی این دستگاه برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه سازوکارهای قانونی میتوان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره اجرایی شود تا کسب و کارها آسیب نبینند.
تفکیک بکنیم بین متهم و کسب و کار او، بین مجرم و کسب و کار او. خب این یه مرکزی میخواد، یه جایی میخواد که اگر فرض کنید یک فرد مورد اتهام قرار گرفت، تحت تعقیب قرار گرفت، احیانا کار منجر به بازداشت او شد، ما الان داریم تلاش میکنیم اولا تا اونجایی که ممکن هست طرف بازداشت نشه. حالا این مواردی که شد، اموالش میخوایم چیکار کنیم؟ بنگاش میخوایم چیکار کنیم؟ کارخونه شرکتش میخوایم چیکار کنیم؟ این باز به نظر من یه کار مشترکی میخواد. یه چیزی نیستش که قوه قضاییه به تنها و یا دولت به تنهایی، این حتما نیاز به یک کارگروه مشترک داره.
وزیر اقتصاد هم خواستار اصلاح فرآیندهای واگذاری‌های شرکت‌های دولتی شد و بر وجود رویکرد همگرا، هم‌افزا و تعامل حداکثری قوه قضاییه تأکید کرد. آقای خاندوزی مداخلات اشخاص و نهادهای نظارتی در برخی فرآیندهای واگذاری‌ها، ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری و همچنین اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس را سه آسیب تعیین شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی برشمرد و بر حرکت به سمت استفاده از توان بخش خصوصی تأکید کرد.
برنامه ما در سازمان خصوصی سازی حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت است که تا حد ممکن از واگذاری ها، به ویژه اونجایی که واگذاری صنعتی کشاورزی است که میتواند حاشیه دار باشه یا اراضی استراتژیک ملی کشور هست مثل موغان که به دلایل دیگری نباید شاید اساسا واگذار میشد، حالا که به هر حال عودت داده شده است به دولت، ما از توان مدیریت بخش خصوصی استفاده کنیم.
فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت هم در این نشست با اشاره به پرونده‌های قضایی برخی از مدیران واحدهای صنعتی خواستار اتخاذ ترتیبی شد که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود. جواد اوجی وزیر نفت هم با انتقاد از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن شرکت‌ها می‌کنند از این نگرانی گفت که شرکت‌های نفتی به سبب تخصصی بودن نتوانند بعد از واگذاری خدمات مناسبی داشته باشند.
نامنویسی اعزام به عتبات عالیات از امروز در دفاتر خدمات مسافرتی آغاز شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت سفرها به صورت هوایی است و هزینه سفر بدون محاسبه قیمت بلیت هواپیما از 3 میلیون تومان آغاز می شود. آقای رشیدیان این را هم گفت که هزینه ها بسته به مدت اقامت از یک روز تا یک ماه و همچنین خدمات دهی و نوع اسکان که از حسینیه های استاندارد تا هتل ها را شامل می شود متفاوت است.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار گیرید.
تهران کانون رایزنی ها درباره افغانستان، ورود وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به تهران. نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان در تهران فردا با حضور وزرای خارجه ایران، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان و با حضور برخط وزرای امور خارجه روسیه و چین برگزار می شود. نشست تهران با سخنرانی رئیس جمهور کشورمان و پیام دبیرکل سازمان ملل آغاز می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تهران محل دیپلماسی فعال کشورهای منطقه برای حل مسئله افغانستان است. آقای خطیبزاده این را هم گفت که آنچه مهم است این است که پیام واحدی فرستاده شود که مردم افغانستان دولتی را خواهند پذیرفت که منتقل کننده نظر آنها و با مشارکت همه گروه ها باشد.
این اجلاس به صورت حضوری و با حضور 4 تن از وزرای امور خارجه کشورهای ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان که به تدریج وارد تهران خواهند شد یا شدند برگزار میشه، به اضافه حضور در سطح وزرای خارجه 2 کشور روسیه و چین به صورت آنلاین و حضور مقامات و نمایندگان ویژه این 2 کشور به صورت حضوری در تهران. فردا اجلاس در محل وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد و رئیس جمهور محترم اسلامی ایران جناب آقای دکتر رئیسی جلسه را افتتاح خواهند کرد. انشاءالله بلافاصله تمامی سفرا و رؤسای نمایندگی های خارجی مستقر در تهران هم دعوت میشن، در جمع اونها صحبت های وزرا رو خواهیم داشت و بعد هم وارد مباحث محتوایی نشست خواهیم شد. انتظار ما این هستش که تا چند ساعتی این جلسه به صورت محتوایی ادامه پیدا بکنه و بعد هم در خصوص بیانیه مشترکی تلاش خواهد شد که به یک جمع‌بندی برسیم.
از ساعت پیش ورود مهمانان برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان در تهران آغاز شده و تاکنون وزرای خارجه ترکمنستان و پاکستان وارد تهران شدند. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم ساعتی پیش از این مهمانان استقبال کرد.
پیشروی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در معرب عربستان را مجبور به خروج نیروهایش از این شهر راهبردی کرده است. یک مقام نظامی بلندپایه در دولت مستعفی عبدرب منصور هادی گفته عربستان در حال خارج کردن تجهیزات دفاعی و باقی مانده نیروهای خود از معرب است. همزمان گزارش‌ها حاکی است نیروهای انقلابی یمن کنترل منطقه الجوبه را در معرب به دست گرفتند. نبرد آزادسازی استان مهم و نفتی معرب از سال گذشته میلادی آغاز شده و بیشتر مناطق و شهرهای آن تحت کنترل نیروهای صنعا درآمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی قرآن سلام و عرض ادب و احترام و ارادت داریم. ساعت 14:23 است. از الان تا ساعت 22 با احترام و با افتخار در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه ها و امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. تلاوت شیخ حلمی جمل آماده پخش آیات 38-40 سوره توبه به مدت 7:26 هدیه حضورتون میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم خيركم ولا تضره شيئا. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصره الله أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.